أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل با اخلاص کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، گفتار در ارتباط با روایات مربوط به برزخ و عالم قبر و قیامت و معاد بود، از کتاب شریف اختصاص داشتیم. حدیثی رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم میخوندیم. یکی دو تا نکته مهمی خوب هست بهش توجه بکنیم، انشاءالله مطلب روشن بشه برای ما و توجه داشته باشیم بهش، ضروری هست. ببینید، عالم برزخ با توجه به روایاتی که اهل بیت فرمودن و همچنین عالم قیامت، عالمی متفاوت از عالم دنیاست، اگرچه که شباهت هایی هم دارد، هم جنسی ها و هم سنخی هایی هم دارد. به قول اهل علوم معقول، متباین کلی نیست، تباین کلی نداره، بی ربط محض به هم نیست، اما بالاخره شبیه هم نیست. اگر کسی آمد قیامت را و برزخ را برای ما طوری تعریف کرد، به این معنا که ما هیچ از قیامت و برزخ نمیفهمیم و هر آنچه در روایات مطرح شده است معنای دیگری دارد و حقیقت دیگری دارد و صرفاً مجازگویی و تمثیلگویی هست، این غلطه، این نیست. اگر بنا بود از قیامت و معاد و برزخ هیچ چیزی ما نفهمیم، اصلا اهل بیت بیان نمی کردند. اگر هم کسی بخواهد طوری برزخ و قیامت را مطرح کند که شبیه همین دنیای خودمون بشه کاملا، به این معنا که اصلا انگیزه‌ای برای انسان ایجاد نکند برای اینکه انسان در دنیا امتثال اوامر الهی و اجتناب از نواهی الهی بکند، اون هم غلط هست. مثلا به عنوان نمونه فرمودن که اگر اینجا فردی مثلا به نامحرم نگاه نکند یا عبادات انجام بدهد، نماز شب بخواند، مثلا در بهش بهش حورالعین میدن. بعد این حورالعین چی هست؟ خب حورالعین زن نیست، مثلا حالا زیباتر هست و امثال اینجور امور. صرفا اگه بخواد به این شکل معنا بشه، این اصلا انگیزه ای ایجاد نمیکنه برای انسان که انسان بخواد در این دنیا زحمات زیاد را متحمل بشود و مبارزه با نفس کند برای اینکه مثلا به سیب بهشتی برسه، یا به بهشتی که بسیار گاهی در ذهنها اینطور توصیف میشه، یه باغ خیلی بزرگی هست و ما هم وسط اون باغ، اون باغ مال ماست. فکر میکنیم یه باغی مثلا مثل همین شانتیز خودمون مثلا یا شمال کشور، یه باغی حالا خیلی زیبا، گلکاریاش خیلی زیبا هست، مثلا چمنهاش خیلی زیبا هست. اگر کسی خواست معاد رو طوری تعریف کنه، بهش و جهنم رو طوری تعریف بکند که شبیه به همین دنیا بشه، حالا ابعادش صرفا بزرگتر بشه، این با روح کل روایات و آیات متناسب نیست. اساس مطلب معاد این وسط یک مطلب کلیدی هست و اون کلمات آقایون. این مطلب رو توجه بفرمایید، کلمات، الفاظ، الفاظ و کلمات حد وسط و طریق و واسطه رسیدن قیامت به ما هستند، همین کلماتی که در فرمایشات اهل بیت هست. این کلمات از یک طرف ربط به عالم قیامت دارد، از یک طرف ربط دارد به عالم دنیا و به فهم ما. مثلا به ما میگن سیب، ناخودآگاه این لفظ سیب در ذهن ما سیب دنیاوی رو میاره. حالا نهایتا سیب بسیار زیبا، خوشتم، خوشبو، سیب دنیاوی رو میاره دیگه. سیب یه چیز معجزه آسایی نمیاد در ذهن ما. یا میگن نهر آب، مثلا نهر آب، چه چیزی از نهر آب میاد در ذهن انسان وقتی این لفظ استفاده میشود؟ بعد گاهی میبینیم حتی با الفاظی توصیف کردن بهشت را، حالا بنده بهشت رو مثال میزنم، جهنم هم همینه، اونم همین بحثه، گاهی بهشت را طوری توصیف کردن که اصلا جذاب نیست، مثلا بوی زنجفیل دارد مثلا، یا نهر شیر یا نهر عسل. خب مثلا نهر عسل رو میخوایم چیکار بکنیم ما؟ مثلا میخوایم شنا بکنیم توش؟ میخوایم کل اون عسلا رو بخوریم؟ دل آدمو میزنه. ببینید چرا این سوالات. یا مثلا در روایات دارد که مثلا درختی اونجا در کنار نهرها هست، درخت ازش به جای میوه هورالعین آویزونه، به جای میوه. خب چرا ما خندمون میگیره پس از این؟ یا این چه مثلا توست؟ چرا؟ چون این کلمات حد وسطه. اهل بیت وقتی یک حقیقتی رو میخواستن مطرح کنن در این دنیا، مناسب ترین کلمه کلمه درخت بوده، مناسب ترین کلمه نهر بوده، مناسب ترین کلمه سیب بوده، مناسب ترین کلمه این بود. ولی این الفاظ یک معانی اخروی دارد، دقت بکنید، چون مطلب بسیار دقیقی و مهمی هم است. بعد حدیث رو میخونیم ادامه‌شو. الفاظ یک معانی و مصادیق دنیوی دارن، یه سرش رو به ماست، ما هم در دنیاییم، ما هم مصادیق و مفاهیم دنیوی رو میفهمیم از این الفاظ. اما باید بدانیم این الفاظ در حقیقت میخواد برای ما چی رو حکایت بکنه؟ عالم قیامت رو حکایت کنه، نه عالم دنیا رو. پس اگر میفرمان اونجا مثلا در قیامت فرض کنید شب نیست، همش روزه، همیشه روشنه، مثل سر ظهر همیشه، طرف بگه آقا این خوب نیست که، حالا یه خورده هوا رنگش کمن بشه، روشن بشه، تاریک بشه، این خوب تنوع خودش. یعنی یه طوری بهش را تصور میکنیم که عقل خود ما بیشتر میکشد که طور دیگری بهتر است، اگه یه طور دیگری باشد بهتر است. خب این بهش نیست. تمام این الفاظ و کلمات استفاده شده است برای این که بگوید عالم آخرت درخت دارد، اما درختش برای شما قابل درک نیست، به این معنا که اگر یک شاخه از اون درخت را ببینید تمام دنیا را رها میکنید. ببینید در روایات داریم اینا را. اگر فرمودن که مثلا مؤمن، در روایات داریم مؤمن به اختیار خودش میمیرد، تا خودش نخواهد نمیمیرد، در روایات در کتاب شریف کافیه، اگر مؤمن خدا را قسم بدهد که الالعبد من را در دنیا نگهدار، خدا به احترام مؤمن نگهش میداره. مؤمن اینقدر پیش خدا کرامت داره در کتاب کافیه که اگر خدا را قسم بدهد که مرا الالعبد در دنیا نگهدار، خدا نمیبرش از دنیا به احترامش ها. ولی پس چطور میشه که این مؤمن بالاخره میمیره؟ فرمود اون دم مرگ یک گلی میارن بو میکنه. ببینید اینجا اینا بزنگاه هاست. فرمود یک گلی میارن برای مؤمن بو میکنه، انقدر این بو جذاب هست و انقدر لذت بخش هست، تمام دنیا و نعمت ها و لذت هاش همه رو فراموش میکنه، فقط جذب این گل میشه، این بوی این گل میشه، میگه من میخوام برم جایی که این هست، این تو دنیا نبود همچین چیزی. این دست روایات که در گوش کناره های روایات هست، اینا میخواد بیان بفرماید که آها اگر در کلمات دارن استفاده میکنن برای شما مثلا بوی گل، یا استفاده میکنن سیب، یا استفاده میکنن هورالعین، شما در عین این که بدان این هورالعین یک موضوع نکاحی است، اما نکاحش نه، حتی معانقهش نه، حتی نگاه کردن به اون هور انقدر عظیم است، انقدر عجیب است، انقدر لذت بخش هست که یک نگاه کردن به اون حورالعین با کل زندگی دنیوی قابل قیاس نیست. پس عرضم اینه که تمام اون چه ائمه فرمودن در ارتباط با برزخ و قیامت، اینها همه باید در ذهن ما به شکل عظمت نقش ببندد، نه به شکل دنیوی. حورالعین هست، اما حورالعینی که قابل وصف نیست. سیب هست، درخت هست، اما قابل وصف نیست. اصلا اینجاست که عظمت خدا معلوم می شود. یعنی خداوند تبارک و تعالی درختی سوال می کنیم، آیا خداوند تبارک و تعالی می تواند درختی بیافریند و به شما قوه درکی و لذت بردنی از این درخت به شما بده، از نگاه کردن به این درخت به شما بده، که برتر باشد از تمام دنیا و مافیها؟ خدا می تونه همچین درختی بیافرینه یا نه؟ بله. خب این آفریده در قیامت. ما حرکت میکنیم به سمت اون درخت تا او رو ببینیم. تمام این دعوت هایی که پیغمبر اکرم و اهل بیت فرمودن که شما عبادات رو انجام بدهید تا به بهشت بروید، معاصی رو انجام ندهید تا به جهنم نروید، این جهنم و بهشت باید حداقلش بیش از کل دنیا ارزشمند باشه. همونطور عذابهای جهنم، ذره ای از عذابهای جهنم از کل سختی ها و کل آلام و مصیبت های دنیوی سخت‌تر از ذره‌ایش، لحظه‌ایش، که به این معنا که اگر فرد بفهمد، درک بکند، معرفت پیدا کند به اون عذاب، حاضر از کل دنیا را در عذاب بگذراند اما یک لحظه از اون عذاب رو درک نکنه. این هم در روایات نمونه های گوناگون داره این فرمایش. لذا فرمودن دنیا برای کافر چیه؟ بهشته نسبت به جهنم، چون جاش در قیامت جهنمه. این دنیای تنگ تاریک پر مشکل پر اذیت پر سختی به نسبه یه عذابی که اونجا میخواد بکشه، این بهشته نسبت به اون. یا در روایات فرمودن که اگر مؤمن بداند، دقت بفرمایید، مؤمن بداند که در عوض سختی که در این دنیا کشیده است، فقری که کشیده است، بیماری که تحمل کرده است، خداوند چه مقدار در حاجتی خواسته خدا بهش نداده، نقصی، کمی، کاستی داشته دیگه. حاجت یعنی یه چیزی ندارم میخوام، حالا یا پول ندارم، خونه ندارم، چی ندارم، چی ندارم، چیزهای مختلف. در قبال این حاجتی که خواست و خدا به او نداد، اینقدر خداوند به اون روز قیامت کرامت می کند، دقت بفهمید که حدیث دیگه، امام صادق فرمودن روز قیامت آرزو می کند ای کاش در دنیا نه اینکه حاجاتم داده نمی شد، بلکه من پیوسته با مقراض، با قیچی آهنی بزرگ، قطعه قطعه می شدم تمام عمرم و تحمل می کردم که به اینا برسم. یعنی اصلا قابل درک نیست. یعنی فرد حاضر از کل دنیا را، نه در این شرایط عادی زندگی های ما، ما زندگی همون بالاخره دو روزش خوبه، دو روزش سخته، یک روز خوبه، یک روز سخته، یک انواع خاصی از مشکلات رو تحمل میکنیم، همه این مشکلات در آن واحد سر انسان نمیاد، اما قیامت مقیاسش به نحویست، نوعش، حقیقتش طوریست که آرزو میکند ای کاش در دنیا نه اینکه گاهی سختی، یه مقدار سختی، نه، به سختترین سختی ها پیوسته زندگی دنیوی را طی میکردم که در عوض اون سختی ها امروز این لذت ها رو ببرم. اصلا چنین نوع وعده دادنی در دنیا سابقه نداره برای ما در وعده های دنیوی. مثلا وعده های دنیوی میگن آقا شما 8 ساعت کار کن، روزمزد کارگر 200,000 تومان، ما به 2,000,000 تومان میدیم، 20 میلیون تومان میدیم، بیشتر که نمیگن که. توجه میفرمایید؟ این خیلی مسئله است. در دنیا چنین نوع وعده دادنی که طرف حاضر بشود بگه آقا ما این وعده ای بهت میدیم در دنیا که تو حاضر بشی مثلا ناخون دست و پاتو بکشیم در عوض اون پاداشو بده، میگه آقا هر چی پاداش باشه نمیخوام، جانمه دیگه، نمیخوام بدم. ما پاداشی به تو میدهیم ولی پای تو رو قطع میکنیم و دردشو باید تحمل کنیم. میگه نه آقا من قبول نمیکنم، هر چه پاداشی میخوای بده، خونه میخوای بده، هرش قبول نمیکنم. اما پاداش های اخروی بخشی از پاداش های اخروی طوری است که طرف آرزو میکنه ای کاش در دنیا پیوسته در زجر و عذاب بودم. این عبارات و این دست احادیث، این نوع از مطالب به نحوی است که حقیقت قیامت را و حقیقت معاد و برزخ را با یک ابعاد دیگری اصلا برای ما توصیف میکنه. یعنی میخواد بفرماید که همون نکته که شبهای اول تقدیم کردیم، اصالت در معاد، اصالت این هست که ما نمیفهمیم، اصالت معاد این هست که قابل وصف نیست، اصالت حقیقت معاد بر اینه که از جنس شهود و کشف و لمس، خودمون باید درک بکنیم. ولذا این الفاظ نباید راهزن بشه، الفاظ فرمایشات اهل بیت، الفاظ قرآن راهزن به این معنا که یعنی چی؟ یعنی ما اینها رو بیاریم در قالب مفاهیم دنیوی و مصادیق دنیوی بخوایم معنا کنیم. این نیست. اگر اینطور باشه فقط قیامت نسبت به دنیا ابعاد طول و عرض و عمقش تفاوت میکنه، کیفیت ها دیگه تفاوت نمیکنه، در حالی که قیامت اینطور نیست. فرمود کمترین قصر و کمترین جایگاه کمترین مؤمن در بهشت، بهشت خلود، 7 برابر 7 آسمان و 7 زمین است. این عبارات یعنی چی؟ این نمیخواد بفرماید که صرفا بهشت تو بزرگ است. خب بزرگ باشه من خودم نتونم از کل بهشت استفاده کنم چه فایده ای داره؟ اگه قرار باشه نهر آب و نهر شیر و نهر عسل و امثال اینجور بوها و رنگها و مزه‌ها و اینها طوری باشه برای من تکرار رخ بده، چون من الالعبد میخوام چیکار کنم؟ زندگی کنم. الالعبد میخواهم زندگی کنم. بالاخره تکرار رخ میده در قیامت یا نه؟ میفرماد تکرار رخ نمیده. خب این چه جنس عالمی است؟ مثلا در دنیا نداریم لذتی که تکراری نشه، نداریم چنین چیزی. هر لذتی حدی داره، خوردن باشه، خوابیدن باشه، نوشیدن باشه، نگاه کردن به مناظر طبیعی باشه، هرچی. اصلا خدا فطرت انسان هم اینطوری آفریده، طوری آفریده که به دنیا راضی نمیشه، اکتفا نمیکنه، قناعت نمیکنه. ما در دنیا لذتی نداریم که تکراری نشه، اما در بهشت هیچ لذتی حتی یک مرتبه تکراری نیست، هیچ. پس جنس عالم آخرت و جنس معاد متفاوت از دنیاست. پس باید حواسمون باشه تمام این الفاظ باید با عظمت معنا بشود، باید فکر بکنیم و معرفت کسب بکنیم در این زمینه، تا اینکه بتوانیم به عبادت حداقل خوف برسیم. این که بعضی از اساتید میفرمان که ما هنوز به عبادت خوف هم نرسیدیم، تا چه برسه به رجا، تا چه برسه به عبادت حب، معناش این هست. چرا ما به عبادت خوف نرسیم؟ ما که از خوف جهنم گناه نمی کنیم. ما اصلا جهنم رو نفهمیدیم چون چی هست. ما از یک جهنم فرضی ساختگی ذهن خودمان که هیچ تناسبی با جهنم حقیقی ندارد داریم فرار میکنیم تازه. لذا ما هنوز به عبادت خوف نرسیدیم، چون خوف وقتی است که شما اون چیزی که از اون میترسی، اون شی، اون حقیقتی که وحشت آور است رو درست بشناسی، بعد از او بترسی. کسی به عبادت خوف رسیده است در حقیقت که حقیقتا هیچ معصیتی انجام نده. کسی که یک روز گناه می کند، یک روز گناه نمی کند، معلوم است اون روزی هم که گناه انجام نداد از خوف جهنم نبود، این هنوز به عبادت خوف نرسیده. چرا؟ چون اگر از خوف جهنم بود، نزد گناه بعدی هم باید این خوف جهنم می آمد کار انجام می داد، قوه محرکه باید می بود که انسان انجام نده. اما می بینیم گناه بعدی انجام میشه. چرا؟ چون جهنم را نفهمیده چیز که از او بترسد. اگر جهنم را بفهمد چیز، یک گناه و هزار گناه نداره، باب گناه ها بسته میشه برش. و همینطور ما از شوق بهشت هم عبادت نمی کنیم. ما از شوق یک بهشت، در حقیقت یک باغ ساختگی ذهن خودمون، یک لذت های در سطح دنیوی، حالا حورالعین نشسته هر چه دیگش که هست، در حد ذهن خودمون بهشت رو کوچک کردیم. همین بهشت کوچک ذهن خودمون که خیلی فاصله بسیار بسیار زیاد، کهکشان‌های با راه‌های سال‌های نوری فاصله داره، میلیون میلیون کهکشان فاصله هست از این بهشتی که ما ساختیم با اون بهشت، بعد ما برای همین بهشت، همین بهشت کوچولوی خودمون، یه وقتی میگیم حالا وضو بگیرم، حالا فلان ذکر رو بگم، به خاطر همین بهشت خودمون، در حقیقت این دنیاییه، این بهشت نیست. این یک دنیاییه، یه خورده بزرگتر، یه خورده لطیفتر از این دنیایی که حالا درش زندگی میکنیم. داریم به امید رسیدن به اون دنیایی که یه خورده قشنگتر هست عبادت میکنیم گاهی، و الا ما اگه حقیقت بهش را بفهمیم نمیشه دست از عبادت برداریم، چون انقدر اون عظمت در ما جلوه میکند، انقدر اون بهش برای ما عظیم جلوه میکند که ما حاضر نیستیم دست از هر کاری که ما رو به اون بهش برسونه برداریم، در حالی که ما در زندگی خودمون داریم میبینیم بسیار 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 دست از اعمال خیر بر میداریم و مرتکب معاصی میشویم. چرا؟ چون ما هنوز نه به عبادت خوف رسیدیم نه به عبادت رجا رسیدیم. چرا؟ چون ما حقیقت بهشت و جهنم رو درست متوجه نشدیم. چرا؟ چون الفاظ اهل بیت رو در سطح دنیا معنا کردیم، چون این الفاظ روایت در حد دنیا معنا، تا گفتن حورالعین سری خانم زیبا اومده تو ذهن ما، در حد دنیا. نمیگیم زن نیست، هست، نکاح نیست، هست حقیقت، اما نه مثل دنیا، نه در سطح دنیا. اون امام فرمود لذت بخش ترین نعمت بهشت با این عظمت جماع است، لذت بخش ترین، از همه لذت ها بیشتره، خیلی، یعنی نهایت نورانیت درش هست، بسیار بسیار معنویت داره، در حالی که ما تا در این دنیا به ما گفته میشه یه مسائل صرفا جنبه حیوانیش فقط در ذهن ما میاد. حالا این یک بحثیه روی منبر نمیشه خیلی مطرحش کرد مفصل، اونم با این اوضاع زمانه که بالاخره صوتا پخش میشه و اینا، یعنی یه خورده خطرناک موضوع، و الا این موضوع خیلی موضوع نکاح بسیار بسیار موضوع الهی است، بسیار موضوع عرفانی است. به خاطر همین پیغمبر اکرم فرمودن که جان عالم به فدای رسول الله، اگرچه عده‌ای مسخره کردن، خدا لعنتشون کنه هر کی مسخره میکند، و خدا لعنتشون کرده که مسخره میکنند، ولی حق همینه که رسول الله فرمود، حق جای دیگری نیست. به خاطر همین پیغمبر فرمود نور چشم من در سه چیز است، یکی فرمود در زنانه، زن، این اصلا حقیقت زن و رابطه مرد با زن یک حقیقت بسیار بسیار الهی است، در رشد و تکامل، در ایجاد معنویت، در ایجاد نورانیت. چون این مسائل عرض کردم قابل طرح خیلی نیست، ولی اگر باز بشه و فهمیده بشه این مطالب، اصلا همین مناسبات و تعاملات زن و مرد در دنیا شکل دیگری، حالت دیگری میگیرد، بسیار بسیار عبادت بزرگی است. ولی متاسفانه ما معمولا فقط از این امور همون جنبه حیوانیش برای ما مسئله هست، همون جنبه حیوانیش خیلی برای ما لذیذ است. چرا؟ چون بنده خودمو میگم، بنده هنوز برای که حیوانیم، ما هنوز به انسانیت شرعی نرسیدیم، همون لذتی که حیوان میبره ما همون لذت میبریم، همون کاری که حیوان میکنه ما همون کار رو میکنیم. برای همین چرا اهل بیت فرمودن شما بسم الله بگید؟ بسم الله چی آقا؟ اعظم آیه فی القرآنه، شوخی مگه بسم الله بگید؟ یا مثلا شما آیه قرآن بخونید، فرمود هر کجایی از قرآن یادتون اومد بخونید، یا با وضو باشید. چرا تمام این موضوع رو گره زدن به معنویت ها؟ چون حقیقت این موضوع اصلا این حقیقت بسیار معنوی هست، بسیار نورانی هست، بسیار الهی هست، و بالاترین لذت در بهشت هم هست، بهشتی که این همه لذت ها داره، این همه عبادت ها، معنویت ها، چون این حقیقت الهی است. حالا اینو تا بشه به دست آورد و فهمید، غرضم این استش که ما چون سطح فکرمون و نگاهمون به طور کلی منحصر شده به عالم دنیا، کوچک شده در حد عالم دنیا، گمان نکنیم الفاظی که ائمه اطهار علیهم السلام که محیط به عالم دنیا و آخرت هستن، الفاظی که استفاده می کنند هم در سطح دنیا معنا می شود، اینطور نیست. الفاظ یک حقایقی دارد از عوالم بالا، یه مصداقای خیلی خیلی کوچک و ضعیفش هم در دنیاست، مثل خورشید، کلمه خورشید، خورشید یه مصداقش این خورشید دنیاویه، مصادیق دیگه داره در عوالم دیگه. فرمود خداوند 40 خورشید آفریده پشت این خورشید، شما اصلا نمیتونید به اون نگاه، نمیتونید بهش برسید، در باطن این خورشیده. لفظ قمر وزن نشده فقط برای این ماه، لفظ آب وزن نشده فقط برای این آب، و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز حیات داری رو ما از آب بهش حیات دادیم، این آبه؟ نه این آب نیست، کل شی تمام اشیا فرمود منسوب به آب، این آب نیست، تمام اشیا که خدا آفریده یک حقیقتی است آب قبل خلقت کل شی. الفاظ قرآن، الفاظ روایات، الفاظ شرعی، اینها یک حقایق بسیار بسیار عظیم و بالایی دارند. کوچکترین و ضعیفترین مصادیقش دنیاست. آتشش هم همینه، عقرب هم همینه، مار هم همینه، تنهایی و خوف و وحشت و تاریکی هم همینه. تاریکی دنیا و وحشت دنیا و تحیر دنیا، در یک بیابانی من گم شدم یا در یک بیابانی تنها و مثلا بار من رو دزدیدن، من وحشت دارم یا ممکنه الان کسی بیاد منو بکشه، اینا اصلا خوف نیست به نسبت خوفای قیامت، خوف حساب نمیشه، اینا ذره است، قطره در دریاست از شدت اون خوفای اون طرف. برای همین وقتی میخواستن این تعابیر رو به کار ببرن، فرمودن فشار شب اول قبر بر انسان کافر طوری است که چنان قبر او را فشار میدهد که شیری که از مادر خورده از بدنش میزنه بیرون. این تعبیر یعنی چی؟ شیری که از مادر خورده بلا شک در این بدن دیگه نیست. این تعبیر یعنی چی که شیر میزنه از بدن این فرد بیرون، در حالی که این قبر ظاهری قطعا فشار نمیدهد. این قبر ظاهری سر جاش خاک و گچ و هم هست، فشاری نمیده. این میخواد بفرماد فرض بکن که اگر از بچگی تو ذرات علم، البته نرسیده، ما قطعا نمیتونیم بگیم از شیر مادر هیچی الان در بدن نیست، باید یک جلسه منبر بریم در مورد این بحثای مباحث علمی روز، اون خیلی بحث مهمیه. تا دانشمنده یک چیز میگن همه میگن همین است و لاغر. نه آقا اینجوری نیست. یک ستاره کشف کردیم مال نمیدونم 2 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. برو آقا تو چجوری 2 میلیون سال نوری اونورتر اصلا میتونی کشف کنی؟ من تعجب بعضی سری باور میکنم. یه فسیلی پیدا کردیم مال 15 میلیون سال قبله. عجب. شما با چه دستگاهی فهمیدین مال 15 میلیون سال قبله؟ با چه آزمایشی فهمیدین؟ اینو ما کار کردیم روشانه، که الان ادعا بکنم. کسی بیاره زیست شناسی، کسی کار کرده قوی، بیاره بعد با هم صحبت کنیم. تو ببینیم میشه ثابت کرد چنین چیزی رو؟ قطعاً نمیشود. همه روی تخمین و ظن. فسیل پیدا که مال 15 میلیون سال قبل. نمیگیم 15 میلیون سال قبل چیزی نبوده یا زمین نبوده یا مثلا حیواناتی نبودن، اینو نمیگیم. این فسیلی که تو پیدا کردی مال 15 سال قبل بوده، تو داری ادعا میکنی. این ادعای تو قابل اثبات نیست. ما نمیگیم 2 میلیون سال نوری اون طرف در کهکشان نیست یا چیزی هست یا نیست، اینو نمیگیم. تو نمیتوانی به 2 میلیون سال نوری اون طرف در برسی، تو کوچکتر از این حرفایی با همه علومی که کشف کردید. نمیشه آقا، این ضد علمه. نه ضد علم هم نیستیم، داریم با علم زندگی میکنیم. اتفاقا کسی که اینجور نقد میکنه یعنی خودش به علم داخل دستی بر آتش داره که میتونه نقد کنه. نه اینجوری نیست که علم قبول، علم روزم داره کار خودش رو انجام میده، ولی هیتش باید معلوم باشه. بگذریم. اینطور نیستش که از شیر مادری که فردی در نوزادی خورده امروز در این بدن هیچ نمانده باشد. معلوم نیستی. کی گفته هیچ چیز نمانده؟ همونطوری که از اون ژن‌ها و کروموزوم‌ها و از اون ذرات بنیادین اولیه، سلول‌های اولیه که بدن تشکیل شده، آثاری هنوز هست در بدن، چه بس از خوراک‌هایی که می‌خوریم هم آثاری می‌مانند. ما به این سرعت نمیشه رد کرد. خیلی موضوع پیچیده‌تر از این حرفاست. در این حال حضرت فرمود قبر فشار میده، شیر مادر میزنه بیرون از بدنش. چی می‌خواد بفرماد؟ می‌خواد بفرماد آقا فشار قبر برزخی که این قبر ظاهری نیست، شما اصلا در دنیا اسبابی ندارید که بتونید چنان فشاری به یک انسان وارد کنید که شیر مادرش مال 70 سال قبل از بدن این بزنه. مثلا ابزار عذابهای قیامتی یا نعمتهای قیامتی، نعمتهای برزخی یا عذابهای ابزارش اصلا تو دنیا نیست. اون ابزار نیست اصلا، مقیاس ها متفاوت است. لذا فرمودن که آتش جهنم 70 برابر آتش دنیاست. آتش برزخ، آتش آخرت باز 70 برابر اونه. این آتش با این همه حرارت فرمود یک قطره، توجه بفرمایید تعبیر حدیثه، فرمود یک قطره از آبهای داغ جهنمی که میریزن برای کفار که میخورن، حمیم، آبهای چرک پر از نجاست و کثافت داغ جوش، که اینا وقتی نهایت تشنگی میرسن از این آبها بهشون داده میشه. فرمود یک قطرش اگه در آبهای دنیا بریزه تمام آبهای دنیا و کوههای دنیا مذاب میشه. آبها همه به جوش میاد، کوها همه مذاب میشه، ذوب میشه. بعد ما این عذاب رو با این مقیاس صرفا وقتی امام میفرماد نار آتش، امام دیگه هر دفعه نمیان توضیح بدن که آقا این نارش چنین ناریه، آب جهنمی چنین آب، این طرف جهنم، اونه وقتی غضب خدا، اینه رحمت خدا که به طریق اولا قوی تره، رحمت خدا که حتما بیشتره، نعمتهای بهشتی حتما از این مقیاس هم بالاتره. خدا اصلا بر رحمت آفریده خلق رو، مخلوقات رو، که مورد رحمت بشن. مقیاس ها اصلا خیلی عظیمتر از این حرف هاست. و بعد ما با این بدن بریم تعامل کنیم، تمام کوه ها، آب ها، یه قطره از اون آب رو نمیتونن. بعد با این بدن دنیاوی اصلا میشه نزدیک اون آب شد که بعد اون آب بخواد قرد قرد بخوره طرف؟ نمیشه اصلا. این بدن هم متفاوت میشه. میگن بدن لطیف، بدن اصلی، بدن اسمشو کاری نده، مرچی که هست، جسمیست که میتواند اون جسما رو تحمل کند، جسمیست که میتواند اون نعمتها را، اون لذتها را، اون عذابها را درک کند، لمس کند، بچشد. این مقیاس قیامت و دنیا رو نباید انسان در تمام روایات فراموش کنه. مقیاس متفاوت است، خیلی عظمت دارد. این یک روحیست در مباحث معاد، یک قاعده اساسی در مباحث معاد هست. توجه فرمودید؟ انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت بیشتر و معرفتی که موجب عمل بشود، معرفتی که موجب محبت اهل بیت علیهم السلام بشود، میل ما به عبادت خدا بشود. انشاءالله نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.